بسم الله الرحمن الرحيم ربه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين درباره نظریه آقای مارتین هایدگر در باب نسبیت فهم و نیز نسبیت معنا و به عبارت دیگر درباره تاریخی بودن فهم و تاریخی بودن معنا عرض کردیم ایشان به عنوان یک فیلسوف که هستی انسان و فهم را مورد تحقیق قرار داده است نظریه های فلسفی درباره هستی انسان و حقیقت فهم مطرح کرده که نتیجه این آراء فلسفی یعنی هستی شناختی این است که از نظر مباحث هرمنوتیک یعنی تفسیر و تأویل ما یک فهم ثابت و تفسیر یا تأویل ثابتی نخواهیم داشت فهمیدن امری نسبی خواهد بود تفسیر و تأویل درباره هر واقعیتی با متن مکتوب باشد یا هر چیز دیگری امری نسبی متحول و متکثر این همون نظریه معروفی است که در باب هرمنوتیک مطرح شده که نسبیت و تاریخی بودن فهم و معنا را معتبره در جلسه قبل من 3-4 مطلب را عرض کردم یه مقداری اینها را بایستی توضیح بدم موضع فلسفی آقای هایدگر درباره اصل هستی این است که ما نباید به ظواهر به پدیدارها اون گونه که برای ابزارهای ادراکی و فکری ما نمایان می‌شوند نبایستی هستی را در این سطح در این بعد خلاصه کنیم هستی امری عمیق پایدار و پیشینی ولی ایشان نسبت به روند فلسفه و علم در غرب در دوران جدید منتقد است و معتقد یک انحراف در تفکر فلسفی و علمی جهان غرب جدید به وجود آمده زیرا همه تلاش ها و کوشش های فلسفی و علمی به اون جنبه از واقعیت یا هستی نظر داره که مربوط به فنون و ظاهر طبیعت و تکنولوژی و بحثای از این قبیله و حالان که واقعیت و هستی اینها نیست اینها البته پدیدارهایی هستند خب با توجه به همین اصل و مبنا ایشون در تفکر فلسفی خود مطرح کرده است معتقد است ما باید دست به تأویل بزنیم. یعنی چه کار بکنیم؟ از این ظواهر باید عبور کنیم، از ظواهری که دانشمندان و فیلسوفان جدید سرگرم پژوهش و تحقیق درباره آنها هستند و نظریه هایی را هم در حوزه علوم طبیعی و هم علوم انسانی مطرح می کنند، از این سطح باید عبور کرد، بایستی به یک امری رسید، یک واقعیتی توجه کرد که پنهان است، مستور است، مخفی است و این پدیدارها در حقیقت نشأت گرفته از آن حقیقت مستور و از آن حقیقت پنهان هستند. پس نتیجه میگیره که هستی نیاز به تأویل دارد. یعنی هرمنوتیک را که تا حال به عنوان فهم تأویل و تفسیر درباره متون، درباره متون مقدس یا متون حقوقی یا هر چیز دیگری یا حتی فراتر از این توسط امثال دیلتای، هرمنوتیک را از متون مکتوب فراتر برد، ایشان آثار هنری، آثار تاریخی، همه اینها را گفت مقوله های هرمنوتیکی هستند. این تفسیر آلود است، تفسیر میخواهد، تعبیر میخواهد. حالا آقای هایگر میگوید از اینم فراتر، مسئله در این حد نیست، زیرا امثال دیلتای اگر دایره هرمنوتیک را فراخ کرده است، گسترده کرده است، اما به عمق نرفتن، گسترش آنها یا توسعه آنها در سطح انجام گرفته است، نه در عمق. کما اینکه آقای شلایر ماخر که توسعه داد، اونم در سطح بود، یک گام سطح هرمنوتیک را توسعه داد، از متن‌های خاص به مطلق متن مکتوب اون را گسترش داد. دیلتای یک قدم دیگری برداشت، از قلمرو به متن‌های مکتوب به طور عام فراتر رفت، به همه اون چی که آثار ارادی و خلاصه فکری انسان، خلاقیت انسان. اما همه این آقایان، این متفکران در یک فضایی اندیشیده اند و اندیشه ورزی کردن در باب هرمنوتیک که از بنیاد هستی غفلت کردن، به دنبال بنیاد و اندیشه هستی نرفتن. اگر به مسائل انسانی هم توجه کردند، مسائل انسانی که به معیشت و به خورد و به خوراک و به مسکن و به پوشاک و به لذت‌ها و اصلا این چیزا خلاصه مربوطه، از صدر، این هنوز تو صدر هم. این حرف دقیقیست، ملاحظه می‌فرمایید، این حرف مصطفیان در جای خود یک حرف خیلی دقیق، سنجیده و انتقاد به جاییست که هایدگر نسبت به وضعیت فلسفی و علمی دنیای جدید و همون جهان مدرنیته داره وارد میکنه. حرف بسیار درست است. آیا ایشان مطلب را درست خود پیگیری میکنه و به نقطه بنیادی میرسوند یا نه؟ بحث آخری است. فعلاً به اونجا هم اگر انشاءالله داره شد میرسه. خب، حالا نگاه کنید، نقطه بسیار دقیق همینجاست. من فکر می‌کنم نیاز به تأمل داره. که ایشان میگوید ملاک، بوحب، رسالت، دقدقه و اون چه که برای هرمنوتیک اساسی چیه؟ از اون بقیه اول تا زمان دیلتاد مگر غیر از اینه که میخواهد پرده برداری کند، راز گشایی کند. کار هرمنوتیک همین کار تفسیره، تأویله. از اون بیت القذب هرمنوتیک تأویل و تفسیره، این رکن رکینش لب دو بابش همین. حالا تأویل و تفسیر یعنی راز و رمزها را نمایان کردن در متن مقدس، در متنهای حقوقی، در متنهای تاریخی ادبی، در آثار هنری و امثال اینها. اینه دیگه. میگه خیلی خوب، من میگویم هستی همش تأویل گونه، تأویل نیاز داره. اگر شما جهان را، عالم طبیعت را، انسان را، هرچی که هست، اگر تأویل نکنید و تفسیر نکنید در همین سطح میمانید، همونی که حالا شده. بشارتی که دنیای غرب برش وارد شده است از این جنبه این است که از تفسیر و تأویل هستی غفلت کرده، فقط به ظاهر نگاه کرده، به قشر بسر نکرده، به سطح رویی بسر کرده. میشه از هرمنوتیک مرازی میفرمه، یعنی هرمنوتیک همچنان هرمنوتیکه، یعنی رسالتش تفسیر و تأویله، از ظاهر به باطن رفتن، هنهانها را آشکار کردن، پرده برگرفتن از حقایقه. الا اینکه من میگویم، ایشون ادعا میکنه، میگه من میگویم گستره هرمنوتیک اونایی که تا حالا شما گفتید نیست، شما تو سطح دارید بازو میکنید، تفسیر میکنید. کل وجود را و انسان را و موجودات را باید تفسیر کرد، نه فقط پدیدارهای اونها را تفسیر کرد. مجسمه درست کرده، نقاشی کشیده، موسیقی را درست، آهنگی را درست کرده و امثال اینها. خیلی خوب، اینا تفسیر میکنید، من نمیگم نه، اون ممکن نیست. اما میگه خود انسان تفسیر میخواهد، قبل از آن که به تفسیر آثار آدمی به پردازی، نوشته او را تفسیر میکنید، گفته او را تفسیر میکنید، تعبیر میکنید، مصنوعش را، ساختهش را، اینا رو شما تفسیر میکنید دیگه. یه قدم برید جلوتر، یه قدم برید جلوتر، خود انسان هم تفسیر باید بشه، خود واقعیت و هستی باید تفسیر بشه. بعد میشه کار هرمنوتیکی. به نظر فرمانی نکته، به نظرم نکته بسیار دقیقیست. یعنی نیومده یه چیزی را تبرعاً بدون ملاک، بدون جهت، من عندی، حالا بگه بقیه بگن آقا ما میگم مقلد تو هستیم، گفتی گفتی خدا حافظ، ما خود با کار بشه نداریم. نه خیلی، آقای هایدیه داره با ملاک حرف میزن. من فکر نمی کنم روی کره زمین کسی پیدا بشه که اگر تفسیر و تعلیل، یعنی همون هرمنوتیک مثلا بشود، غیر از اون که شأنش و رسالتش رمزگشایی، رازگشایی، پرده برداری، امور پنهان را آشکار کردن، مگر ما تفسیر را غیر از این معنا میکنیم؟ مگر عالمان اسلام، سکران اسلامی وقتی تفسیر را معنا میکنن غیر از این معنا میکنن؟ اصلا کلمه خود تفسیر همینو میگه، کلمه واژه لغوی تفسیر هم همینو میفهمانه. چون اگر اون ریشه‌اش عبارت باشد از اینکه طبیب مثلا ادرار را آزمایش میکنه تا اینکه پی ببرد به بیماری، اینو تفسیره دیگه. یعنی این یه پدیداره، این پدیدار ظاهر چیزی را نشون نمیده، اما اگر چنانچه بررسی قرار بشه، آزمایش بشه، این پرده برداری میکنه از یه بیماری، از یه مشکلی. ریشه تفسیر بنابراین خود همین هست. لذا کار مفسر اینه که از لفظ درگذرد به معنا برسه، از معنای ظاهری به معنای پنهان برسه. این میشه کار تفسیر. تو آقای هایدگر میگه من همین رو میگم، من همین رو میگم، الا اینکه شماها آثار انسانی و یا موجودات را تفسیر میکنید، من میگم خود هستی را تفسیر کنید قبل از اینکه با آثار برسید. نظر فرمانید چیزی در مقام تشبیه نظر آقای هایدگر نظیر حرف کانت در باب معرفت شناسی که دوستان مستحضر هست. سخن آقای کانت چه بود؟ اونم اینطور گفت دیگه، گفت این که فیلسوفان از قدیم تا حال درباره معرفت به موجودات و به هستی مطالعه می کردن، سخن می گفتن، نفس چگونه است، جهان چگونه است، طبیعت چگونه است و ماورای طبیعت، بسیار خوب، تا حال فیلسوفان این کارا رو می کردن. این کارا هم بی خود نیست، نه اینکه بگم تأثیر کنید، خانتم این رو گفت، نگم تأثیر کنید اینها را، اما یه سوال اساسی سر را جواب ندادیم، او رو جواب بدید اول. از او اساسی تر هم داریم، اساسی تر از این که نفس چیز، جهان چیز، ماورای طبیعتی هست یا نیست هستی چگونه است. ببینید که خود این ذهن ما که ما به واسطه او میخواهیم درباره جهان مطالعه کنیم، اصلا ذهن چیه؟ هستی ذهن رو مطالعه کنیم، هستی شناسی ذهن، هستی شناسی معرفت. سوال مطرح کرد، مسئله را یک قدم جلوتر برد، یک مسئله اساسی تر مطرح کرد به نام معرفت شناسی. و از اون روز تا امروز و قطعا تا همیشه تاریخ، یکی از مباحث فکری فلسفی معرفت شناسی می باشد و خواهد بود. این همیشه سوال است، کما اینکه بحث درباره نفس شناسی، درباره جهان شناسی اون هم که بوده همچنان هست. این یک طرح یک مسئله نو بود در حوزه فلسفه. هایدگر هم درش دیگه اضافه می کنه، منتها در قلمرو هرمنوتیک. این بنابراین نکته بود که به نظرم آمد که اصلا این چجور باعث شده که آقای هایدگر بحث هرمنوتیک را به عنوان یک بحث هستی شناختی مطرح می کنه، نه روش شناختی. چرا؟ چون موضوع را جلو برد، موضوع را در هرمنوتیک یک قدم برد جلو، گفت هستی خود تفسیر می خواهد. اگر درباره پدیدارها، متون و غیره شما بحث می کردید، حالا یک قدم بده جلو تفسیر می شود هستی شناختی. ما میتونیم هستی را بشناسیم، برای شناخت هستی باید تعبیر کنیم. میخواهیم هستی را بشناسیم، از چه راه گذری، با چه ابزار و روشی، با روش هرمنوتیکی، یعنی تفسیر کردن. خب اینم یک مسئله. بعد گفت که بعد گفتش که خب نزدیکترین موجود به انسان چیست؟ نزدیکترین موجود به انسان چه چیز است؟ کدام موجود است؟ خودش دازان نفس نزدیکتر است. نزدیکتر اولا نزدیکترین موجود است، دازان نفس نسبت به این موجودهایی که ما میشناسیم، درخت و کوه و آسمان و ابر و باران و آتش و مانند اونها. انسان یک خصوصیاتی داره که اونا ندارن، لذا برترم هست، هم نزدیکتره برای مطالعه، برای شناخت، برای تفسیر، هم از همه به ما نزدیکتر است. الاقرب و یمنع الابعد. پس باید از کجا شروع بکنیم؟ از خود انسان شروع بکنیم. نه تنها اقرب است، اولا سزاوارتر است. برای اینکه چیزهای انسان داره که بقیه ندارد. اون چیزیه که انسان داره این چه موجودی ندارد، یعنی موجودهایی که ایشون میگه ندارن، همونطور عرصه عالم طبیعت داره میگه مخصوصات و موجودات مادی اینا. اون چیه؟ میگه که انسان یک ویژگی دارد و آن این است که هستی داشتنش برای خودش یک مسئله است. موجودهای دیگر اینطوری نیستن. موجودهای دیگر درباره هستی خودشون طرح سوال نمی کنن. یک گاو از خود نمی پرسد من چیم و چرا هستم، برای چی هستم. همین غریزی کار میکنه الی آخر. زنبور عصب غریزی کار میکنه تا آخر. یک درخت، یک گیاه طبیعت کار میکنه. اما انسان نه، انسان نیست. انسان یگانه موجودی در بین این موجودات که هستی داشتن برای او یک مسئله است. یعنی خودش برمیگرده از خودش میپرسه من چیم، برای چیم، چه مسئولیتی دارم. ببینید اینا حرفایی داره که هایدگر میگه برای ماها آشناس به نظر میاد، اینگاری که این آقای هایدگر داره با ادبیات جهانبینی اسلامی تا اینجا حرف میزنه. این انصافا این چند نکته که من عرض کردم، اگر شما بخواهید با معیارهای اسلامی فلسفه اسلامی قضاوت بکنید، حرفای درستی داره میگه. اینجوره دیگه، روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، ز کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. حالا دیگه یه قضیه دیگه میگه، ما میبینیم جلو شاید هایدگر اونجاها نرفته باشه، تا اینجا هر این مسائلی که داره میکنه خوب داره مطرح میکنه. انسان بله نزدیکترین موجود، ما هم میگیم من عرب نفسه و عرب عرب نفسه، صدر و متعلیم ما هر کجا گیر میکنه میخواد یه مشکل حل بکنه میگه به کتاب نفسه بودو اصفار. صدر و متعلیم یکی از بنیادهای مباحثش هم اینه که به نفس حاضر هم داره میگه از نفس شروع کنید. هم اقرب است، هم از ویژگی برخورداره که بقیه ندارن. وانینه که درباره خودش سؤال میکنه، مسئله داره انسان، موجود مسئله دار. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فاشفقنا منها و ابین ان یحملنها و اشفقنا منها. مگه اینجور نیست؟ مگه قرآن هم نیست هم هست؟ اما فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. حالا البته این ظلوما جهولا یه معنی داره که در تفسیر باید رجوع هست. ان السمع و البصر کل اولئک کان عنه مسئولا، کلکم را و کلکم مسئولا عن. اما این رو بکنم، این که ایشان داره میگوید انسان یک موجودی است که وجود داشتنش برای او پرسش است. چرا وجود دارد؟ برای چه وجود دارد؟ مسئولیت من چیه؟ چه قابلیت هایی دارد؟ من کیم؟ کجا هستم؟ برای چی هستم؟ چه امکاناتی دارم؟ کار میتونم بکنم؟ ببینید این همه سوال ما همینا قبول داریم. پس از اینجا آقای هایدگر به جای اینکه به طبیعت شناسی روی آورد، این طبیعت را موضوع بحث کنه، طبیعت را تفسیر کنه، راز گشایی کنه، میاد سراغ موضوع فلسفه او میشود انسان شناسی، قصه انسان که متأثر از موضع اگزیستانسیالیستی ایشان هم هست. آقای هایدگری که از فلسفانی است به عنوان طرفداران اگزیستانسیالیست به شما وجود گرایان، گرایان اونم به انسان نظر دارن، چون آقای کیرکگار که مؤمن بود، چه آقای فلسار، چه آقای فلسار که ملحد بود، تمام این اگزیستانسیالیست ها، یعنی اصالت وجودی ها، وجودگراها، انسان در کانون بحث قرار داد. هایدگر هم از ایناست، این متفکره با تمایل های اگزیستانسیالیستیه، پس به انسان توجه کرده، به هستی انسان. این هم شد یک نکته. حالا این نکات رو دیگه شما خودتون شماره گذاری بکنید. چند تا نکته، این نکات بسیار اساسی است در آشنایی با آیده هایدگر. خب حالا یه نکته دیگه، اینا پاسخ سوال مقدره. چه شد که آقای هایدگر هرمنوتیک را به حوزه هستی‌شناسی آورد؟ پاسخش را داد. پاسخش را داد. این آیه شلاری پاسخش چه بود؟ گفت مگر هرمنوتیک شأنش تفسیر نیست، از صدر در اون دستن. چرا؟ پنهانه ها را آشکار کردن. چرا؟ تو خیلی خود هستی هم نیاز دار. این پاسخ این سوال. چرا آقای مارتین هایدگر در هستی شناسی به انسان روی آورد؟ سی انسان دو تا پاسخ. اقرب الاشیا افضل الاشیا موجودا، هم برتری داره هم اقربیت داره. خب حالا یک سوال دیگه، چرا آقای مارتین هایدگر در هستی شناسی انسان به فهم شناسی روی آورد؟ به فهم روی آورد یعنی قانون مطالعات او در انسان شناسی شد فهمیدن. چرا؟ چون همین ویژگی که الان گفتیم که انسان بودنش مسئله است برای خودش، بطقا بودنش ها بود، من هستم که خودش یک سواله. چرا هستم؟ برای چی هستم؟ کجا بودم برم؟ این همه سواله. آیا پرسش بدون فهم شدنی؟ مگر آقای مولوی نفرمودند که هم خدا از علم خیزد هم ضلال، هم جواب از علم خیزد هم سوال؟ مسئله آدم داشته باشه، سوال داشته باشه، مگه میشه بدون فهمیدن، بدون دانستن سوال کنه؟ آدم در باره این چیزی که میخواد سوال کنه، طرح مسئله کنه، بعد اطلاعات داشته باشه. منطقه البته یه چیزایی را میدونه، یه چیزایی را هم نمیدونه. پس معلوم میشود فهمیدن بر همین بعد وجود انسان. این عبارت من یادم هست در جلسات قبل که عرض میکردیم، حالا چند سال قبلی یادم میسالی به احال سر من عرض میکردم که آقای دکارت آمد گفت می اندیشم پس هستم، هایدگر میگوید می فهمم پس هستم. می فهمم، انسان می فهمد پس هست. دکارت گفت می اندیشد. چه فرقی است بین می فهمد و می اندیشد؟ آقای شریفی نیم چقدر اطلاعات دارید از این مطالب؟ الان جا جاست رو کنید، اطلاعات رو کنید. او گفت می اندیشم پس هستم، این رویت می فهمم. این دوتا اونجان دال لحظش با هم فهم کنه دیگه، هر دو دانستن. چه فرقی می فهمد؟ این هم آیدش راست شد. بله؟ این اندیشیدن مقدمه یه فهمیدن. بله؟ علم کسودی راست شد. خب این نکته آی دولتی داره درست هست کردن. این نکته از بقیه دستان دستره بود خانجا داره به اصلاف ایشون یک امتیاز مرموم به فرمانی دستیم. علم حضوری را هم میگیره اندیشیدن فقط علم حضوریه. خب آقاسون کم آها بله این هم خوبه، این هم هر برشنگی بعد ممکن هم می اندیشد، اندیشه ورزی می کنه، اما به فهمم می رسه، گاهی می رسه، گاهی نمی رسه. این هم نکته قشنگی هست. بعد خب اندیشیدن چی؟ تحلیل و بردستی و اینا ها میشه اندیشیدن میده زیاد درست کردن، اقرار کردن این چی؟ در بین این فرمایشاتی که دوستان فرمودن نکته که جناب آقای دولتی فرمودن از همه لطیف‌تر جناب آقای هایدگر اصولا به معرفت‌های ذهنی انباشتر اصطلاحات و فرمول‌ها و اینا اهمیت قائل نیستن اهمیت اساسی قائل نیستن چرا به اینا این اهمیت قائل نیست؟ چون همون نکته که قبلا عرض کردیم اینها ناظر به همین ساختارها، شکل، قالب‌ها، ظاهرها نور حرکت صدا هست، اثرش شرین رعد، برق، آب، آتش، گیاه، رشد، نمو، علت، معلول، از این حوضا آقای حاضر اینها را معرفت اصیل نمیدن معرفت میدن آقا، معرفت اصیل نمیدن چیزی شبیه حرف عارفان نسبت به دیگران نسبت به فیلسوفان و عالمان علوم که میگن این تلاش های شما خوبه اما اون چیزی که ما میگیم و میخوایم اون نیست فهمیدن را آقای هایدگر از مقوله تصورات و صورت برداری و عکس برداری و در ذهن با فرمول ها بازی کردن به اینا نمیگه فهمیدن اینا رو میگه دانستن اطلاعات داشتن افرادی هم خیلی اطلاعات ممکن داشته باشن اما فهم کرده یه حرف دیگره چه بسا شما خودتون برخورد کرده باشید مثلا با یک آدم سهیر مجتهد که رساله را حفظ داره این چه بسا آدمایی مدرگاهی برخورد کردن کنن حافظه قدی داره اونس زیاد داره آرای مجتهد را خوب دستش داره چه بسا خود اون مجتهد بعد کداگاهی حافظه که جایی یادش نیست بعد رجوع کنه به فتواهای خودش ولی این حاضر و ذهنه میگه بله آفران آقا نداره این فهم نکرده فقط میدان اگه چرایی این فتوا رو ازش بپرسیم میگه نمیدونم مثل من دیگه بینه من نمیدونم اطلاعات زیاد دارم حالا ممکن است در بین مثلا دانشمندان همین قضیه رخ بده یعنی چی؟ یعنی روابط ظاهری اشیا را خوب بلده خوب میتونه معنا بکنه روابط را خوب بگه که این الف اون به نتیجهش جیمه اینا را قشنگ رابطه ها را میگه اما اون درون و حقیقت این چیه که اینا ازش برود میکنه نمیدونه علم و اصولی ها دیگه علم و اصولی به اونجا ها دیگه نمیده لذا آقای هایدگر فهمیدن را یک نحوه مواجهه یک نحوه یافتر حضوری مثل اینکه مثلا میگه سرانکس سر در میاره از این کار سر در میاره این سر در میاره یعنی چی؟ سر در میاره آیا کولر چجوری روشن میشه؟ چجوری خاموش میشه؟ میگه این آبیه را بزن مثلا خاموش میشه قرمز را بزن روشن میشه یا برعکس این علامت مال آبشه اون علامت مال تند بشه اون علامت مال تند بشه اما سرم در میاری از این نمان من اگه یه قدر کوری کار نکنم یا آفت نمیزنم یکی باید بیاد که سر در بیاره حالا اونم که سر در میاره هنوز از نظر هایدگر سر در نیاورده تا وقتی که آدم شهود نکنه این حقیقت را به فهم نمیرسه بیره ایشون میگه فهمیدن این مثالی قبلا من یادم هست میزدیم برای بیان آقای هایدگر چی بود؟ شنا، مثال شنا. خب یه وقت آدم میره کلاس شنا، آموزش شنا، تئوریاشو میگه. چیکار باید بکنی؟ چیکار باید بکنی؟ همه رو حفظ میکنه، اصلا نمره 20 هم میگیره. اما میفته توی آب، بلد نیست شنا بکنه. این هنوز نفهمیده. میداند، اما نفهمیده شنا را. کاربردی نشده برای. باید حالا همین یه نوع چیزیست که همچنین هم سردر میارد. ممکنه اندوخته ها اطلاعات دانشگاه آکادمیک نداره، اما سردر میارد. یک کسی ممکنه اطلاعات خوب داره، سردر نمیارد، همچنین میمانه، اما اطلاعات خوبیه. خوندتون میگه خیلی ما دانشمنده هامون یعنی خودی حالا فرسون بنده امثال بنده از این کسی نامون کلام بلده، آهد چی میخوای ریسویات باید بگه، فلسفه چی، هر چی میخوای برای آراء فلسفه بگه. این هنوز فیلسوف نیست از نظر هایگل، به این نمیگم چیز. این میدونه اطلاعات خوبی داره، زحمت کشیده، وقت گذاشته، دیگران نمیدونه میدانه، اما فهمیده چشیده. یعنی این را بعضی ها کم پیدا میشه، از اونایی که واقعا چشیده باشن کم پیدا میشه. قضا استاد مظهری یه وقتی یه خدمت رو از کردم عزیزان دوستان، این چشیدن عجیب غریبه. نماز آدم میخواند چشیده، نماز میخواند با چه قرائت، هر کس گوش بکنه حال به حالی میشه، خیلی زیبا میخواند، مثل اصلا امام جمعه ای چیز هست مسجد الحرام، واقعا یه جور قرآن میخواند که آدم کیف میکنه. اما الان در درونش هم حقیقتا همین جور با خدا داره معاشقه میکنه، یا لحن قشنگ داره، سوره قرآن را تا آخر شب بخواهی بخانه را حفظ میکنه با لحن خوب. دو تا حرف هست ترجمه فرمانه الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ چِی خاشعون. من اینا را عرض میکنم که بلکه بتوانم این مراد این بنده خدا رو بگم چی میخواد بگه. اون یه چیزی نزا شهید مطهری میاد میگه چی؟ میگه من کل عمرم را که در حوزه ها سر کردم که اگر نمی آمدم باخته بودم و حالا برنده شدم در چی میدانم؟ دو سه تا مسئله رو بیشتر نام نمیبره، دو سه تا مسئله فلسفی خیلی کامل میگه من این را فهمیدم، حالا که این را فهمیدم عمرم بر باد نرفته، چیزی یاد گرفتم که هیچ جدی که این را یاد نمیگرفتم. قرآن یک مثالش را میزنه، میگه که بسیط و حقیق است کل الاشیاء و لیس بشیء منها. حالا بیا درستش کن، ظاهرش میگه آقا این تناقض، این چیزی میگه آقا بسیط و حقیق است کل الاشیاء لیس بشیء منها. این آدم بفهمه انصافا حضرت عباس این را فهم کنه، نه حالا فقط اصطلاحات بگه آقا ملا صدر آمده چی گفته، اون چی گفته، اون چی گفته، یه حل بشه برای بیمیشه اون فهم. یه مثالش این، یه مثالش این است که میگوید صدر زیر این مصرع بیت حاجی سبزواری که لاکن کمل وجود منصوب و دنا فعل و فعل الله و هو فعلنا، میگه من این را فهمیده مثل روز برای روشنه که فعل هم فعل الله هست و همه هم که هم فعل ما هست. این شبوت کنه ها یه بد کنه با نه حالا یه اطلاعات داره ها حاجی اینجا نمیگه فهمیده. میگو اگر کسی تئوری شنا را بلده، کلاس شنا رفته آموزش داره، آم میفته بلد این چکار کنه؟ تو آب که میفته لحظه میخواد خفه بشه، این ناگهان درک میکنه که نه بابا من یه قابلیتی دارم الان میتونم خودم رو نجات بدم. اصلا کار اون فرمولا نداره، اصلا همه یادش میرسه. چه بسا در یه لحظه که اصلا میفته تو آب همه اون اطلاعات از اصلا بینش میپره، میشه همون بچه اول روز اول کلاس بردن، ولی خودش میفهمه. دیدم با دست بما چکون بدم چه موجوش بکنم، اینجا میفهمه من یه قابلیت دارم. این فهمی تا حالا که تو آب نیفتاده بود این توانمندی تو ذهنش بودا، تو ذهنش بود، رفت درس هم رفت، اما اینکه شهود کنه اینو بفهمه واقعا که بده من یه توانمندی دارم تجربه نکرده بود، یه حالا فهمید این شد فهمید. حالا فهمید، حالا که فهمیده آزا کنید این فقط پایه معرفت میگه میشه، پایه های یعنی چی پایه معرفت میشه؟ حالا باعث میشه که برگرده اگر کلاس شنا نرفته بره یاد بگیره، اگر رفته اینا رو کاربردی کنه، از اون تئوری درش بیاره. چون حالا تازه فهمید که بابا من یه قابلیتی دارم، میتونم شنا کنم. اینو فهمید. لذا هایدگر میگه فهمیدن عمر اساس معرفت داشتن انسانه. تا نفهمی به معرفتم نمیرسی. من در این دوسته های فقط هم باشته های ذهن باشون بدن که خود از اون چیز کهشون میگه فهم. اگر ما بشم معادل براش بگیم بنده چیز دیگه به ذهنم نمیاد الا اون حرفی که عرفا به عنوان معرفت شهودی میگن. لذا گفتم تعبیر های دولت خوب بود بخاطر این اون چیزی که عرفا میگن یه شهود چشیدن دیدن غیر از شنیدن و حفظ کردن و دانستن. به تعبیر اصطلاحات دینی و قرآنی عین الیقین از علم الیقین و حق الیقین رفته. یه چیزی اینجوریه انسان سرسبد موجودات برتری داره. فهمیدن انسان هم کل سرسبد خود انسان هست. آهایگیر آمد سراغ سرسناس ببینید حساب کتاب داره. تا اینجا یه مطالب آقای حاجی نجمن هست کردم همجور بی حساب نیست. هرمنوتیک را در هستی شناسی آورد، هستی شناسی را در انسان شناسی آورد، انسان شناسی را در فهم شناسی آورد. نه انصافا رو حساب کتاب من تا آقای این آقای حاجگر آقای مشکل نویسه. اینایی که من دارم به این سادگی برای شما میگم ها خدا شاهده یک ماه برم این کتاب را مطالعه کنید. ببین اصلا اینایی که من دارم میگم این نیای ربانی را گفت اینا که نیست واقع بودگی طرح افکنی همش از این الفاظ اصطلاحاته. یعنی واقع بودگی یعنی هستن در آنجا وجود در همش با یک اصطلاحات کلمبس رو بسته. بنده هم دارم این رو به این روانی برای شما عرض میکنم گفت کار نیکو کردن از پرخورده هست از پرکستن هست میشه این از بعد خدا شاهده اینا رو من این مطالعه کردم که این نوشتر خود چندین رو گفتم. حالا دیگه مثلا احساس میکنم به قول آقای حاکر یه خودی فهمیدم یا حالا حرف ایشون هست تا حالا حسیدیات بوده. حالا احساس میکنم یه خورده حرف این بنده خود میفهمم چندین تا اینجا این مسئله این حالا تا اینجا حرفا ما نمره داریم. حرفا قشنگی براز آیه قرآن خوندیم، حدیث خوندیم، از مولوی خوندیم، از ملا صدرا خوندیم، گفتیم اینا حرفا حرفای درستیه. یک جا این بقیه خدا خراب کردن آقای حاجی ملا صدرا دست اون نبود. من یقین دارم این تعارف نمی کنم چند شخصیت من در قرد باشون برخورد کردم یقین دارم اینا از فارو معارف اسلام دستشون می بود یه چیز دیگه می شدن. اینا با همین هیچی با این قضایای دنیای غرب و این وضعیت به این جاها بندگان خدا رسیدن یه چیزه یافتن از جمله همین بندگان خدا. این حس هستی شناسی را خوب تره کرد تا انسان شناسی خوب آمد. اما متاسفانه حالا یه حرفی می زنید اون حرفش مشکل دار. اون چیه؟ آن این از که میگوید انسان اولا ماهیت ندارد. ماهیت چیستی ثابت برای انسان ندارد. از این حالا جدا بشه با ما ما میگیم نه انسان یه ماهیت چیستی دارد ثابت است. او را از همه موجودهای دیگر ممتاز میکنه. دارید میداره کنار انسان فقط هستی. خب حالا اینم خیلی دعوا نداره. فرض کنیم می آمد میگه ماهیت امر اعتباری است. این چیزی دعوا نداره. ما میگیم آقا این چیستی یعنی امر اعتباری است، انتزاعی است، اون گاز وجوده، اصالت وجود. اینا میشه توجیه کرد. اما میگه این یک وجودی است عین سیلان است. عین شدن است، اصلا بودن نداره. برچسب ثابت بر انسان نمیشود. انسان عین سیلان است. عین شدن است، عین گذر است و خودش هم میسازه. منتها یه امکان فعلیت میده دوباره به انسان بعدی، فعلیت بعدی به آخر هم نمیرسه و فهم او هم که عین این هویتش نسبیه، شدن است، سیلان است. اون وقت نتیجهش دیگه هر چی میشود که انسان یک موجود تاریخی است. یک موجود تاریخی است. فهمم یک واقعیت چیه؟ تاریخی و زمانمنده. این به لحاظ معرفت و به لحاظ مبارک شناخت یا هرمنوتیک مشکل درست میکنه، میشه نسبیت. پس تا اینجا که آمدیم مقدمات اندیشه او بود، رسیدیم به این فصل و مطلبی که مورد نزاع ماست. اینا یه مقدار باید روش تأمل بیشتری بکنیم و بررسی بکنیم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.